ماهی دارم دارش هش پولم بره بیسته
سب های تیبید های اندنی
ماهی یه چونه
هش پولم های تیبید های تیبید های آبی بیان بشیه بود دمده آبی بیان
هله کن ولوله کنان و زلزله کنان اومدیم امروز هم، ولی مثل دیروز دیر نیومدیم. سلام به همگی، حالا احوالتون چطوره؟ دیروز پوزش میخوام به خاطر مشکلی که پیش اومد و برنامه در ساعت خاص خودش 9:05 دقیقه تا 10 شب که قرار بود پخش بشه پخش نشد، ولی تکرارهای برنامه سر جای خودش هست. ضمن اینکه بلافاصله یک مشکل فنی بود روی اینستاگرام و تلگرام هم یک استوری گذاشتم و توضیح دادم، یک مشکل فنی بود، از دست ما خارج بود، ولی خب خوبیش این بود که برنامه همیشه بعد از اینکه پایان برنامه وقتی که تموم میشه روی تمام پادگیرها روی وبسایت رادیو فردا میره، ولی دیروز حتی نیم ساعت زودتر این اتفاق افتاد، یعنی نیم ساعت زودتر برنامه روی تمام پادگیرها روی وبسایت رادیو فردا روی کانال‌های تلگرامی بود و قابل شنیدن بود. دیگه به هر حال ببخشید، بریم سراغ برنامه امروز. امروز دوستان اصلا بیایید از همین اول کار من به نظرم شروع کنیم به خندیدن. به چی؟ من یه خبری دیدم به اینکه فرماندار اصفهان میخواسته بره به یک مراسم تجلیل از معلولین، بعد نشسته فکر کرده گفته من چیکار کنم که خیلی دیگه از معلولین تجلیل کرده باشم. یهو یه فکر بکری به ذهنش رسیده و اونم این بوده که با ویلچر بره تو مراسم شرکت کنه. واقعا هنوز برای مغزهای آکبند هیچ درمانی پیدا نشده؟ نشده دیگه. بعد یعنی این بخواد بره پس فردا چه میدونم تو مراسم تجلیل از مادران باردار شرکت کنم حامله میشه بعد میره؟ چی بگم والا، من به خدا سندروم دست نخورده موندن مغزهای آکبند هنوز هیچ درمانی پیدا نشده براش، وگرنه تو مانور یگان ویژه نیروی انتظامی برای سرکوب معترضین فرضی در زنجان دو نفر زخمی یک نفر کشته نمیموند رو دستشون. به خدا جدی باورتون میشه مانور برگزار کردن یه سری مثل خودشون رو سرکوب کنن؟ بعد آخه خنده نداره، اصلا تلخ هم هست ولی آدم واقعا خندش هم میگیره دیگه. آخه بعد انقدر سرکوب کردن توی اون مانورشون، انقدر سرکوب کردن دو تا زخمی یک نفر کشته هم دادن واقعی. خب بابا لامصب امون بدید یکم، یه دو روز اصلا هیچ کاری نکنید، به خدا هیچ اتفاقی نمیفته، کسی هم کشته نمیشه. بعد ما میگیم اینا توی اعتراضات واقعی مردم چرا میان آدم میکشن؟ اصلا اینا ساخته شدن برای کشتن، خودی و غیر خودی هم ظاهرا نداره براشون دیگه. بریم بابا، بریم سراغ برنامه امروز ببینیم که ما که نبودیم این هفته دیگه چه خبرا بوده. ما که نبودیم، فدوی جانشین فرمانده کل سپاه به مناسبت روز دانشجو پاشده بود رفته بود دانشگاه جندی شاپور اهواز تا اونجا در فضایی صمیمی با دانشجوها صحبت کنه. خلاصه فضایی کم صمیمی شد، یکی از دانشجوها سوال صمیمانه از آقای سرلشکر پرسید که اصلا دستگاه مستعان چی بود؟ چجوری وقتی هنوز دستگاه کرونا یاب آزمایشاشو پس نداده و اصلا معلوم نیست همچین چیزی کار میکنه یا نه، چرا میایید به عنوان دستاورد اعلامش میکنید؟ دانشجوه دیگه، فکر میکنه تو این مملکت مثلا همه چیز بر اساس علم و دانش و آزمایش و اینجور چیزا پیش میره. خب بریم جواب جانشین فرمانده کل سپاه رو به اتفاق بشنویم.
همیشه بوز یه بارم میش.
ها؟
هزار بار درست از نمیاد، یه بارم درست از نمیاد.
چی شد؟ همیشه بوز یه بارم میش؟ به به، جواب تراز در سطح مسئول جمهوری اسلامی، اونم از نوع پاسدارش، غیر از این نمیتونه باشه دیگه. البته درست‌تر این بود که بگه این دفعه هم مثل همیشه بز آوردیم. آره ضرب المثل مناسب‌تر این بود به نظرم. حالا اون جمله بعدیش هم قشنگه، میگه هزار بار درست در میاد، یه بارم درست در نمیاد. هزار بار درست در میاد، هزار تا نه، 10 تا از اونایی که درست در اومدن میگه می بگی 10 تا خوبه؟ از همون اول انقلاب که داریم پاسداریشو میکنی نه؟ نه 10 تام زیاده، من خودم قبول دارم توقعم بالا رفت، جوگیر شدم. 5 تا خوبه؟ میتونی 5 تاشو نام ببری؟ توضیح هم نمیخواد بدی که سوالم سخت باشه و اینا، فقط نام ببر. کوتا 3 تا چی؟ 3 تا از کارهایی که کردی درست در اومده. 3 تا بگو، 3 تا از کارهایی که کردین و درست در اومده رو میتونی بگی سری؟ نمیتونی؟ نه هول نشو، میخوای کمکت کنم؟ میخوای کمک؟ فساد بنویس، فساد، رانت، اختلاس. دیدی 3 تا شد، هر 3 تا هم درست در اومده. آره یه دست براش بزنین بره بشینه سر جاش. برو ما که نبودیم، وزیر ارشاد اومد به میدون و در حالی که یه جوری در رابطه با ماجرای صادق بوقی خودشو زده بود به کوچه علیچپ که اصلا خیلی ها نگران شدن یهو ایشون تو همون سمت علیچپ اینا گم نشه، مجبور بشن یه وقت تو ستون گم شدگان روزنامه آگهی بدن براش، اومد اینجوری گفت.
اینو ما به عنوان فرصت نگاه می‌کنیم، همونطور که این شهروند عزیز گیلانی ما این در واقع فیلم ازش بیرون اومد، امروز شما می‌بینید در تانزانیا و نمی‌دونم در امریکا و هندوستان هم دارن همخوانی میکنن. این نشون میده که یک حوزه فرهنگی هنری قوی محلی و قومی داریم ما. اون در گیلان به این نحوه، در آذربایجان ما هست.
بله یکی نیست بگی اگه شما نگرفته بودین این بند خدا رو، صفحشون نبسته بودین، که اون تانزانیاییه نمیرفت براش ویدیو بسازه با آهنگش برقصه. واقعا یا نمیدونن یا نمیفهمن یا هر دوش، من نمیدونم. خیلی قابلیت میخواد اینجوری در این حد خودتو بزنی به کوچه علیچپا. خیلی بابا دمتون گرم، اصلا من کم آوردم. من فکر کنم پس فردا معظمله هم بیاد سخنرانی کنه مثل چند هفته قبل که بسات زورخونه پنگ کرده بودن جلوشی عده داشتن اونجا براش میل و کب با دعوا میکردن. این دفعه دیگه مثلا یه چند تا جوان شنگول حزب‌اللهی بیان واسهش یه روزی تنگ غروب آسمون اجرا کنن، ایشون هم هی بگه
آفرین آفرین.
آره اینجوریه. ببینید درسته که شما خیلی بوغید، ولی از شماها صادق بوقی در نمیاد، به همون صادق آهنگرانتون اکتفا کنید، بیشترم بهتون میاد. آره بابا آره. ما که نبودیم، مدیر شبکه 4 سیما رفته بود یه شبکه دیگه و اونجا یکی از مخاطبین شبکه 4 در مورد قطع شدن پخش یکی از برنامه‌های پرطرفدار علمی شبکه 4 از ایشون اینجوری سوال پرسید.
چرا برند آسمان شب برادران سفاریان پور را در شبکه‌شون احیا نمی‌کنن و برنمی‌گردن؟
بله.
حالا میتونی جواب بدیم میتونی ندید، چون سوال خیلی مستقیم بود، ولی اگه بگیم که خب خوبه.
چرا این کارو نمی‌کنیم؟
بله.
صلاح نمی‌بینیم.
بله. تموم شد و رفت. جواب انقلابی سفت محکم کوبنده در حد به توچه. البته مدیر انقلابی بعد یکم فکر کرد به تته پته افتاد که یه جوابی بده. حالا
خیلی حالا اینکه خیلی
سیاست مدیر شبکه سیم
نه اصلا آخه فضاش نیست.
خب
خود یه توضیحی داره اینا با برنامه علمی.
بله چی شو؟
ولش کن آقا بریم سراغ بعدی.
ای بابا چه کاریه؟ خب اگه نمیخوای پاسخگو باشی به سوالات ملت، خب چرا اصلا میای تو همچین برنامه شرکت میکنی که بخوای اینجوری با این جوابای سربالا آبروی خودت رو ببری؟ حالا کاش فقط اینا بود. در ادامه برنامه از ایشون پرسیده شد که چرا آدمایی مثلا سروش صحت و مهران مدیری و رامبد جوان از تلویزیون فراری شدن یا فراری داده شدن. ایشون پاسخ میدن.
نظام روشنفکری که معتقد به آزادی بیان معتقد نیست، داعیه آزادی بیان داره، داعیه گفتگو داره، اما میگرده توی سوراخ‌های کوچک کوچه پس کوچه‌های مملکت، یه نفر یه جای موضعی گرفته باشه که این نمیپسند، بیا اینجا باید جواب پس بدی. یعنی چون تلویزیون حرفا نداریم، مسخره بازی، خیانت به انقلاب ملی میکنی فلان بهمان.
آخ اینا نه خودشون به خاطر اینکه تو صدا و سیما مدیرن، زیاد در زندگی روزمره مورد لطف و عنایت لفظی و عملی مردم قرار میگیرن، حسابی کینه گرفتن بنده خداها دیگه. یعنی داره میگه این آدما میترسن بیان تلویزیون برنامه سازی کنن و بعد به خاطر اینکه برای تلویزیون کار میکنن فوش بخورن. منتها نمیگه از مردم فوش میخورن در این صورت، میگه از روشنفکرا. فقط یه سوال پیش میاد الان برادر مدیر تراز انقلابی نظام، دقیقاً داری از کدوم روشنفکرا حرف میزنی اخوی؟ روشن فکر و هنرمند محبوب نظام شما میشه کی؟ میشه مثلا مهران رجبی و داریوش ارجمند و استاد خسرو معتزد مثلا دیگه. ولی خارج از این دایره دور سفره نشسته ها، خب نظامتون که همین 25 سال پیش روشن فکرها رو قتل درمانی میکرد و زنجیره‌ای میکشتشون. آخریش هم همین 3-4 سال پیش بود که یکی مثل زنده یاد بکتاش و آبتین رو توی زندان بکشتن دادین. بعد الان هنوزم از روشن فکرها میترسین؟ واقعا جالبه ها، این عمق کینتون جالبه. اصلا میخواید یه طرح اخراج روشنفکران از ایران بذارید، از ایران بیرونشون کنید تا دوره هم مثلا یه مش بی سواد حوزه‌ای موزه‌ای بشینید با هم کشور رو بیشتر از اینی که تا حالا دادید به خاک بدی؟ میخواید؟ بله، ولی در کل خیلی لذت بردیم البته ما و خوشحالیم که مصداق زیبایی از پاسخگویی تراز به سبک مدیران نظام و البته دلایلی رو که از مردم و روشنفکرها کینه به دل دارن رو دوباره عیان دیدیم. کلن میدونید که ما اون دست از مدیرای نظام رو که انقدر رک و پوسکنده میان میگن همینه که هست رو بیشتر بهشون علاقه مندیم تا اونا که میان لبخند نخودی میزنن سقرا کبرا میکنن که اینجوریه اونجوری نیست. شما چی؟
برای چی اوزارو پیچیده کنیم؟ قسم داری منم میخوام کلی گیر میدی دیوونه تاری بس کار کی بجز من برای تو میمیره فوری، ولی تو میخوای تو میخوای بشیم از اون کپلان یه لوس اینستاگرام ای اما بوس بریم قربونم شب و روز رومانتیک و لایف ستایل لوکس از این لوس بازی ها قصده شده هم به ولا من نست تو هم قون از من دست گلم اینه دست مال دست تو هم لوس بازی ها قصده شده هم به ولا من نست تو هم قون از من دست گلم اینه دست مال دست تو هم یعنی دلو بسپاری میبه کپشن و استوری اونا فقط لبسن ولی من لبت میدم رکبری لبت میدم رکبری رکبری این رکبری
مرشید به نظرت اونجایی که احمد خاتمی میاد میگه مردم فضای مجازی احتمال بهمون فوش میدن ولی اشکالی نداره چون بدن ما ملس شده، منظورش این بوده که بدنمون لمس شده یا فوش خورمون ملس شده.
چه پیچیده شد، چجوری از کجا به کجا رسیدی؟ چرا این کار با من میکنی؟ من اصلا چیز شخ ملس شدم، یعنی من نشدم اونا ملس. والا ببین این بزرگان عملا مشکل اصلیشون اینه مغزشون ملس شده، یعنی دیگه معنی واژه‌ها رو هم نمیدونن، فقط چون همجا عادت دارن به حرف مفت زدن همینجوری میان کلمات ازشون میتراوه. به خدا جنتی رو ببینی، اگه دوره جنگ جهانی دوم بود نازی ها ازش به عنوان دستگاه رمزگذاری پیاماشون استفاده میکردن و متفقین خودشون رو پاره هم میکردن نمیفهمیدن چی گفته، بس که نامفهوم حرفاش لامصب. این هم تازه دارد میره توی همون اون مسیر دیگه، این آقای خاتمی که گفتی همه چیشون ملس شده دیگه، فوشخورشون که جای خود داره. دمت گرم، مرسی از تماسیم. اما این هفته چند تا سوژه پرحاشیه هم درباره موضوع مورد علاقه معظمله یعنی فرزندآوری داشتیم. اولیش این بود که مش ابرام رفته بود یه بیمارستان رو افتتاح کنه، طبیعتاً وزیر بهداشتم همراهش بوده اونجا، احتمالاً تو بلندگوی بیمارستان میشنون که خانم دکتر فلانی اتاق زایمان، خانم دکتر فلانی اتاق زایمان. وزیر بهداشتم تا میشنوه که قراره یه نوزاد به دنیا بیاد میپره میره تو اتاق عمل، دست اون خبرنگار نمک نشان یوسف سلامی رو میگیره از لای در میکشه تو که از حضورش تو اتاق زایمان گزارش تهیه کنه. اینجوری
در روزی که آقای رئیس جمهور این بیمارستان رو افتتاح کرد شاهد اولین نوزاد بودیم. خانم دکتر مبارک باشه ان شاء الله. سلامت در حضور آقای دکتر عین‌اللهی وزیر بهداشت. مبارک باشه.
عجب واقعا برگام. یعنی چی آخه؟ زن بیچاره اونجا رو تخت خوابیده، دو ثانیه نیست بچهش به دنیا اومده، شما دوتا لولک و بولک، آخه چی میخواین اونجا؟ اصلا پروتکل بهداشتی هیچی، شرم ندارین، حیا ندارین. اون یارو خبرنگارم یه جوری داد میزنه انگار اومده مسابقه فوتبال گزارش کنه. چه حرکتی میزنه خانم دکتر؟ میره که بچه رو به دنیا بیاره و بله بله بچه به دنیا اومد. عجب بچه چغری هم هست. مبارک باشه، مبارک وزیر بهداشت باشه. خب نمیدونم چرا اون وسط به وزیر بهداشت تبریک گفت. پدر بچه یکی دیگه است، مادرش یکی دیگه است، وزیر چیکار از این وسط آخه؟ بچه بیچاره هم که خب مثل همه نوزادای تازه متولد شده همینجوری خود به خود داره گریه میکنه، فضای هیجانی اطراف هم دیده، اصلا بند نافش افتاده که اینجا دیگه کجاست؟ آخه تو چقدر باید بد شانس باشی عزیز دلم که دوتا از اولین موجودات زنده‌ای که به تورت میخورن یوسف سلامی و بهرام عین‌اللهی باشن. واقعا من نگرانتم، امیدوارم تو بقیه زندگیت این آدمای اشتباهی رو اصلا نبینی دیگه. ولی حالا من نمیدونم حضور این دوتا نرغول تو اتاق زایمان چه تأثیر مثبتی مثلا رو نرخ فرزندآوری داره، ولی خب تو صدا و سیما دارن نهایت تلاششون رو برای بالا بردن این نرخ فرزندآوری میکنن. آخ 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 آخ. حالا در ادامه محدود کردن و یه جورای ممنوع کردن غربالگری نوزادان پیش از تولد، اومدن توی یه برنامه تلویزیونی که یه سری خانوم رو که فرزند معلول دارن آوردن، یه سری خانوم رو هم که بچه ندارن بعدشان آوردن، تو ببینن بچه نداشتن بهتره یا بچه معلول داشتن.
این دو راهی قرار گرفتید، کدوم رو انتخاب میکنید؟ این که هیچ بچه ای نداشته باشید سبز، این که تک فرزند معلول رو داشته باشید قرمز.
برنامه تلویزیونی که نیست، رسما توزیع سهمیه سم روانی تو جامعه است. یعنی چیه دو راهی بین فرزند نداشتن و تک فرزند معلول داشتن؟ دیگه گزینه‌ای به اسم فرزند سالم داشتن اصلا تو مغزشون نیست. حالا از اون بیمارای روانی که این برنامه رو میسازن که بگذریم، جواب شرکت کننده ها هم سم خالصه. این خانومه 4 بار متوجه شده بچهش معلوله و خب قبل از اینکه به دنیا بیاردشون سخت کرده. حالا بشنوید.
میتونست بنا به اعتقادات امروز من جوری بار بیاد که میتونست گریه کنه امام حسین. چجوری بگم، من 4 تا بچه رو فدای خودخواهی خودم کردم. هر بار تو روز امام حسین میرم، هر بار که زانو میزنم در خونه امام حسین، شرمندگیش یه طرف، همیشه میگم که خدا لعنتت کنه دختر، تو حداقل میتونستی 4 تا گریه کنه امام حسین بیاری.
ببین، یعنی نگاهشون اینه که بچه‌ای که میخواد یک عمر رنج معلولیت رو بکشه بیاد به دنیا ولی امام حسین گریه کن داشته باشه. حالا اگه بچه عقلش از ننه باباش بهتر کار کرد و گریه کنه امام حسین نشد چی؟ اون موقع چی کار میکنین شما؟ آقش میکنین؟ والا اسید سولفوریک مقابل جواب این خانم نوشابه تگری حساب میشه اصلا. گریه کن به چه کار امام حسین میاد؟ میبینی؟ پیشفرزشون بای دیفالت رو گریه است. خب لامصب بگو میخوام یه شادی کن برای اصلا همون امام حسین داشته باشم. ها اینا کیان گرفتارشون شدیم؟ اینا کجا اومدن؟ خب چرا این کارا رو میکنن؟ خب نکنید، نکنیم، نکنند از این کارا، نزنید، نزنیم، نزنند از این حرفا. آخه این چه سمی بود اصلا، چرا ما باید پخشش میکردیم بابا؟ اصلا به درد نمیخوا، واقعا نباید اصلا پخش میکردیم ها. ولی دیگه اصلا نمیدونم دیگه، واقعا اصلا مغزم ورم کرد از دست این صدای این برنامه تلویزیونی.
حله اگه تو بگی وله، دیگه همه چی حله، پس دیگه چیه مسئله؟ همه چیمون ست مثل دلم و دلت، هر کی میبینه ما رو میگه میای به هم، میام بهت. همینجوریش هم دیر رسیدیم، زیر آسمون شهر بشینیم، قرار دوتامون وسط خیابون عشقمونو ما جشن بگیریم. حله اگه تو بگی بله، دیگه همه چی حله، پس دیگه چیه مسئله؟ حله بتس بدم دل اوکی، بگو میمونی تو کی، بگو دوستم داری، هی هی هی.
روان پریشان.
دکتر اومدی؟ دکتر.
بله عزیز جان.
دکتر من اگه دنیا نمی اومدم خیلی بد میشد مگه نه؟
متوجه منظورت نمیشم.
میگم شانس آوردم قبل از دنیا اومدنم کسی نفهمید خولم و یعنی مینداختم.
خول چی عزیزه؟ من این چه طرز حرف زدنه؟
فارسی سخت.
شما بیمار روانی هستی و مشکلت هم مادرزادی نبوده.
پس پدرزادی بوده؟ زیر سر بابام دکتر.
نه عزیز من، شما کاملا سالم به دنیا آمدی. مشکل شما در کودکی ریشه داشته.
در کودکی ریش داشتم؟
بله
واقعا ریش داشتم دکتر. بیچاره ننم چه وحشتی کرده. وای
نه عزیز من.
وای
ریش چیه؟ میگم منشأ مشکلاتت در کودکی بوده.
آره خیلی منشأ سختی داشتم دکتر. گفتم برات.
بله بله همش توی پروندت هست.
شانس آوردم سر را نذاشتن.
این حرفا چیه؟ بگی بخواب بخواب آمپولتو بزنم ببینم.
ولی دکتر حالا که فکرشو میکنم میبینم اگه من نبودم تو به کی آمپول میزدی؟ وجودم پس مفیده دیگه.
بله وجود هر انسانی مفیده. حالا بخواب با پس دیگه.
بیا آفره بزن. خانومم میگفت بچه معلول دنیا آوردم که گریه کنه امام حسین بشه.
اون خانوم حرف بی خودی زده، شما تکرارش نکن.
دکتر معلول بودن چه اشکالی داره؟
هیچ اشکالی نداره، اما اگه قبل از به دنیا اومدن تشخیص داده بشه میشه جلوشو گرفت.
یعنی اگه مامان بابام میفهمیدن من مشکل پیدا میکنم جلو میگرفتن؟
شاید، ولی گفتم بهت بیماری تو اکتسابی عزیز من، نه مادرزادی.
اکتسابی یعنی چی دکتر؟
حواسمو پرت نکن، دارم برات هواگیری میکنم.
نه جون دکتر، تا حالا کسی بهم نگفته بود اکتسابی هم خیلی با کلاسه، یه جوره با کلاسه.
اکتسابی یعنی به خاطر شرایط زندگی دچار این افکار شدی، تأثیرات محیط بوده.
لعنت به این محیط.
آره
بچه دست گل و دستی دستی دیوونه کردن.
بیمار روانی عزیز من، شل کن شل کن حرف نزن.
گریه کن میتونم، یعنی برای 14 معصوم میتونم گریه کنم، اصلا برای 72 تن یا 124 هزار پیغمبر.
خیلی خوب تموم شد، حالا استراحت کن. یه قدم فکر تو درگیر
نه را دکتر. من در دیگه درگیر شدم دکتر، منو با این افکار تنها نذار دکتر. زندگی من خودش روزه است، خودم گریه کنه خودم میشم اصلا دکتر.
بی تو با تو چه خوبه زندگی، زندگی با تو همه رنگه، با تو بی تو همه یه دنیا قشنگه. بی تو با عشق همه ترانه هامو سبد شقایق هامو به تو هدیه می کنم، دلم برات زنگه. بی تو بی تو بم برات، بی تای بی همتای من، گل روی گونه هات از باغچه رویای من، عهد آبشار موهای تو شدم زیبای من به دنیا اومدم تا تو بشی دنیای من. بی تو با تو چه خوبه زندگی، زندگی با تو همه رنگه، با تو بی تا همه ی دنیا قشنگه.
سلام فرشید جان.
سلام عزیزم، قربون شما.
دیدی چی شد؟ دختر 49 میلیون دلار میخوایم از مرگ سلیمانی از آمریکا بگیریم. من خوشحال، گفتم خوبه یه چیزیش به ما میرسه، پس ما میتونیم بریم خرید کنیم. یهو بعدش خبر اومد که چی شده؟ شهرداری تهران 17 میلیارد تومان اختلاس کرده.
چی
دیگه؟ فکر کنم این پول رفت برای اون دیگه.
آره دیگه،
قبلا چاش باز شده بوده.
بله دیگه، خیلی ممنونم. دیگه قاسم که به من و شما نمیرسه که، با مال بازماندگانه. اونم میگیرن صاف میفرستن غزه. مسائل با هم قاطی نکنیم دیگه. توی شهرداری هر چی بردن دیگه بردن، چیزی بر نمیگردونن جاش که. مرسی از تماس. خب دوستان، میدونید که یکی از قفلی‌های ما تو این برنامه در این ایام سال بحث بودجه سال آینده است، چون ما خب آدمای بسیار مادی هستیم دیگه، باید حقایق رو گفت دیگه. اصولا هرچی بحث بودجه بیشترم باز میشه، بیشتر از سمت کارشناسا و گافایی که توش هست در میاد، و مثلا تو بودجه سال آینده که الان رفته مجلس تصویب بشه، یکی از مشکلات اینه که احتمالاً دولت در انجام 4 عمل اصلی هم مشکل داشته. چجوری؟ اینجوری که خود دولت اومده هم قیمت نفت در سال آینده رو به عنوان منبع اصلی درآمدش کمتر از امسال برآورد کرده، هم میزان فروش نفت رو، در حدی که میگن هر جوری حساب کنی دولت 74 هزار میلیارد تومان درآمد نفتی کمتری خواهد داشت طبق چیزی که خودش گفته. ولی دولت نظرش چیز دیگه ایه و گفته برای اینکه این کسری رو جبران کنیم یه فکر بک به نظرمون رسیده. اونم چیه؟ اینه که دلاری رو که به این وارد کننده ها و تولید کننده ها امسال به قیمت 28500 تومان میداده، از سال بعد جهنم و ضرر میده به قرار هر دلار 35000 تومان. زیبا نیست؟ در این صورت دولت میگه ما کلی هم تازه بیشتر در میاریم، منتها به جای اینکه از خریدارای نفت بگیریم در نهایت از مردم خودمون میگیریم، خیلی هم باحاله. پس بازم توصیه در سال آینده اینه که حتی بیشتر مواظب جیباتون باشید. یا مثلا دولت پیش بینی کرده با طرح فروش اموال دولتی در سال آینده 62000 میلیارد تومان درآمد کسب کنه. ولی خب مرکز پژوهش‌های مجلس اومده گفته که با توجه به اینکه خب فروش این همه اموال دولتی خیلی کار زمانبر و سختیه، مثلا کیه که بیاد اینا رو بخواد بخره با این حرفا، دولت به جای 62000 میلیاردی که گفته خودشو بکشه فقط مثلا 10000 میلیارد تومان درآمد میتونه به دست بیاره. یعنی چی؟ یعنی 52000 میلیارد تومان کمتر از اون رقمی که دولت واسهش لیف صابون زده بشه کمش. تازه همین مرکز پژوهش‌ها پیش بینی کرده با این بودجه شاهکاری که دولت واسه سال بعد نوشته، احتمالاً چند میلیون نفر از مردم ایران به زیر خط مطلق فقر منتقل میشن. یعنی طبقه متوسطی که الان لب خطه با برنامه‌ریزی شاهکار دولت مورد علاقه معظمله قرار منتقل بشن به زیر خط مطلق فقر. حالا چرا؟ چون تورم بالای 40%، ولی دولت تازه خیلی خیلی از نظر خودش اومده فداکاری کرده، داره حقوق کارکنانش رو 18%، بازنشستگان رو 20% همش میبره بالا، یعنی دقیقاً کمتر از نصف رقم تورم. میبینید چه تدارکی دیدم برای مردم دوستان؟ اینا قشنگ ببین دولت و مجلس و باقی قسمت‌های نظام همه دست در دست هم نهادن تا ایرانی‌ها رو تا جایی که میشه با مالیات و عوارض و گمرکی و قیمت دلار و اینا چپاول کنن دیگه. بعد از اون ورم با دستکاری نرخ دلار و واردات صادرات قیمت‌ها رو ببرن بالا تا مردم قشنگ بفهمن وقتی از فقر مطلق صحبت می‌کنیم از چی حرف می‌زنیم. به هر حال ببین هر نظامی برای مردمش یه سری دستاورد داره. خب نظام مقدس جمهوری اسلامی هم از این جور دستاوردها داره برای مردمش دیگه. فقط گفتم در جریان باشی. آره.
قلبم میتپه و داغه، نورا دیدم نفسم تونتره حسانه، از اول تو تاریکی یا راهش، چون که خوشی تسی نداره اصایه، حسه بستر تابستون ولی عبی آسمون، با تیمم لندن مال خوب بنرش و لب پر کاپمون، حسه بستر تابستون ولی عبی آسمون، با تیمم لندن مال خوب بنرش و لب پر کاپمون، باشه جونا دشمنی با خوبا میزنیم به پاش خونا، به تس حیونان تنگ نفس قرقم لای پولا، هرچی نداریم هم تو راست همه دعا قبولا، خدا شکر هللویا.
ایستگاه فردا.
اجازه بدیم آقای ردبی صبر ایوب خواستم رو چشمم اجرا میکنه. آقای ردبی
جعفر باز که نشستی موبایل بازی میکنی انتر برقی، نگفتم موقع کار موبایل غلاف که فیلم میبینی و دیگه بدتر نفلم ای سینماست چه بابی ها، اومدی کار کنی پول بگیری نایمدی فیلم میبینی پول بگیری که چی؟ جعفر خیلی حرف میزنی، کلوم شاجد باسه کلوم باشه. بله آقا چشم آقا تاوم شد رفت، ده باسی داری رو غار میزنی که تو نفله چی میگی؟ بلن بگو اشتفه مشتری نیست این ستا میز مشتری نیست بچه، حتما باز مثل مورم الان خسر کلمون آدم بره بالا تو بری با پاکار، نیم ساعت دیگه قلقله میشم وقت چی؟ آه باشه تا ببینی ببینه چی، حالا فیلمی چی میدیدی؟ حیوان؟ از این رازماز بقای نه؟ نه؟ من گفتم گروه خونید نمیخوره این چیزا ببینی، این فیلم هم حالا پنجاب بالاست. حالا چی ببینی؟ خب فیلم سینمایی هندی؟ اسم فیلم حیوانه. نه بابا تو هند ترکون. نه هندی ها زیادن. ببین فیلمی که اونجا به ترکونه خیلی حرفا موزیک ایرونی خوندن توش. الا کی میگی با تو فیلم هندی موزیک ایرونی؟ بیار ببینم. بیا بیار ببینیم چی خونده. ایوه ای بابا ای چیه جمال جمالو خودمونه که بابا باز دم هندی ها گرم اومدن موزیکمونو بردن تو فیلمشون. شوخی میکن حفظ شدن هندی ها. نه همشون دارم میخونم جون ربی آی زنده باد بابا. اینو میگه صادرات نمردی موزیکمون صادر شد. نفلی خبرها رو چرا زودتر نمیگی؟ خبرهای خوب رو نمیگی عوضش خبرهای فلاکت و بدبختی رو اینه قرقی میرسونی بربی. حالا هندی ها میان موزیکمون رو میذارن تو فیلمشون ملتشون صفا کنن و خودمون چی؟ میرن صفحه رفیق ربی رو میبندن. چی؟ صادق بوقی؟ دیدیش؟ آرامی که تو رش میخونه میرقصه. آره رفیق آق ربیه چه خیال کردی؟ ربی اینجور رفیقایی داره. چی؟ آره که دیدم همه جا دارن یه روزی تنگ غروب به آسمون میخونم. آی حال میکنم جفه. اون یارو امامشون بود گفته بود امید من به شما دبستانی هست. دیدی اول کتاب درسی ها نوشتن؟ حالا امید من به این صادق بوقی هست. الان هر او او اوی که میخونن یه دور تن و بدن نونخامه ای میلرزه. ببین اگه همین صادق بوقی ها نقصه اینا رو نپیچیدن. باریک باریک خشنگ گفتی. ما همه صادق هستیم. ما همه بوقی هستیم. اصلا چرا ما الان اینجا نشستیم؟ واسه چی؟ ما صادق بوقی نیستیم ما. جعفر بپر در دکون یه روزی تنگ غروب آسمون بخونیم. بپر دورو بریار جمع کن. بگو ربی گفته. بپر برم دارم میام. آره خودم میخوام بیام. برو فقط عقبیان جاشون خوب باشه جعفر. آره ببین میخوام عقبی هم حال کنن. جفه بگو آق ربیعی اومده رفیق صادق بوقی اومده. اومدم
یه روزی تنگ غروب آسمون میرم از شهر تو ای نامهربون. یه روزی تنگ غروب آسمون میرم از شهر تو ای نامهربون. داره کم کم باز دلم دیوونه میشه. خونه یه دل مثل یه غم خونه میشه. چشم من گریون تر از ابر بهارون. عشقای من قد یه رود خونه میشه. نکنه که بعد از این اسیر غم ها بمونم توی این شهر و دیار همیشه تنها بمونم. ای خدا کاری نکن که دل به یادش بشینه. تو نذار با یاد اون دو چنگ شب ها بمونم. یه روزی تنگ غروب آسمون میرم از شهر تو ای نامهربون. یه روزی تنگ غروب آسمون میرم از شهر تو ای نامهربون. یه روزی تنگ غروب آسمون میرم از شهر تو ای نامهربون. یه روزی تنگ غروب آسمون میرم از شهر تو ای نامهربون.
خب بریم به ایستگاه بین الملل با هانا کاویانی.
این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی؟
combatientes cubanos
never again salib
ادمت قلبي كما ادمت قلب كل سوري.
Today we celebrate the triumph not of a candidate but of a cause of democracy.
هانا جان سلام، خیلی خوش اومدی به ایستگاه فردا.
سلام فرشید، مرسی.
خب یه دو هفته نبودیم باهات. تو این دو هفته چه خبر بود از جنگ اسرائیل؟
دیگه من همه رو نمیتونم. بعد دو هفته رو میخوای خلاصه کنم برات؟ زودتر میومدی. خب
تلاشتو بکن دیگه، ما اصلا هانا رو برای همین داریم. هانا رو داریم که برامو خلاصه کنه همه چیو. چه خبر بوده در دنیا؟ چه گذشته؟
والا فکر کنم که همچنان توی این دو هفتهی که من نبودم پیش شما، همچنان سرخط خبرهای دنیا و حتی ما در رادیو فردا جنگی بوده که اسرائیل در نوار غزه در جریان داره. یه توقف کوتاهی شد، دوباره از سر گرفته شد و حالا رسیدیم به یه مرحله به نظرم تازه‌ای از این جنگ، از این جهت که حتی دیگه رئیس جمهور ایالات متحده هم داره اذعان میکنه که اسرائیل احتمالاً اون حمایت بین المللی رو که بعد از حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل در روز 15 مهر اتفاق افتاد و اون حمایت بین المللی عظیمی که ما شاهدش بودیم رو امروز شاهدش دیگه به اون شکل نیستیم، از این جهت که نه اینکه کشورهای جهان بگن اسرائیل حق دفاع از خود رو نداره،
درسته،
اما با توجه به اون چه که در غزه در جریانه، اون بحران بشری، تعداد کشته شده ها، آوارگی صدها هزار نفر، حالا کشورهای بسیاری میگن که باید توقف بشر دوستانه یا آتش بس در این جنگ اعمال بشه و این متوقف بشه و یه راه حل دیگری برای این وضعیت پیدا کرد، اگرچه که وقتی رفتن در شورای امنیت در روزهای گذشته و بعد در مجمع عمومی، کشوری مثل آمریکا همچنان به این قطعنامه ها رأی منفی میده، حمایت نمی کنه از آتش بس. عجب. اما رئیس جمهور آمریکا میگه که اسرائیل داره حمایت‌ها رو از دست میده، در این حال میگه که باید تغییراتی در دولت اسرائیل اتفاق بیفته و به نظر میاد که داریم وارد یه شرایط تازه‌ای در این جنگ میشیم، به این معنی که اسرائیل حالا باید تصمیم بگیره که تا کجا میخواد پیش بره در این جنگ در نوار غزه.
بسیار خب، پس فعلا خبری از آتش بس نیست اینطوری که گوش میاد و ادامه داره. بریم یه سری بزنیم به جایزه نوبل و حواشی که داشت، خود برامون از این مراسم جایزه اعطای جایزه نوبل بگو.
آره، این هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم خیلی هفته ایران بود در محافل حقوق بشری، چه در نروژ که جایزه نوبل صلح اهدا شد به نرگس محمدی، البته در غیاب او، خانم محمدی در زندان هست، فرزندانش علی و کیانا به نروژ رفته بودند و این جایزه را دریافت کردند. خیلی مراسم جالب توجهی بود، آوازهایی که خونده شد، سخنرانی‌هایی که شد، رویدادهای جانبی که داشت این مراسم مثل هر سال به هر حال جالب توجه بود و به تبع جایگاه نوبل صلح خیلی جایگاهی هستش که توجه ها رو به خودش جلب میکنه. در روز یک شنبه مشخصا روز اهدای جایزه سرخط خبرهای بین المللی بود، نام نرگس محمدی، نام ایران، اشاره به جنبش زن زندگی آزادی به زبانهای مختلف و خبرگزاری‌های مختلف. در روزهای گذشته همچنین مشاهده اهدای جایزه ساخاروف بودیم در پارلمان اروپا که اون جایزه هم به مهسا امینی و جنبش زن زندگی آزادی اهدا شد.
درسته.
خانواده مهسا جینا امینی موفق به خروج از ایران نشدند، فقط وکیلشون اومد، آقای سال نیکبخت، یک سخنرانی بسیار زیبایی رو از طرف مادر مهسا انجام داد و این جایزه به خانواده امینی و همچنین دو تن از کسانی که در جریان جنبش ضربه خورده بودند، یکی افسون نجفی که خواهرش حدیث رو در این اعتراضات از دست داد و دیگری مرسده شاهینکار که یک چشم خودش رو از دست داد و اونها هم در این مراسم حاضر بودن. البته اینو باید بگم که در کل این گونه جوایز و این گونه یاداوری ها در عرصه های بین المللی منتقدان مختلفی هم داره و یکی از این انتقادها از این جهت مطرح میشه که میگن چقدر نمادینه و چقدر واقعیه این حمایت ها.
درسته.
خصوصا در مورد مثلا ساخاروف صحبت از این بود که اتحادیه اروپا تا چه حد میخواد که واقعا عملی کاری در زمینه حمایت از معترضین ایرانی بکنه، منتقدین ایرانی بکنه. مثلا بحث این که چطور میشه که شما تصمیم میگیرید که جایزه ای رو به جنبش زن زندگی آزادی بدین ولی مثلا فلان آرتیستی که میخواد بیاد در اروپا تور برگزار بکنه یا نمایشگاهی برگزار بکنه، خیلی وقتا به سختی ویزا میگیره یا حتی ویزا هم نمیتونه بگیره.
دقیقا.
و این گونه مسائل بود که حتی یک مثلا نماینده پارلمان اروپا هانا نویمن وقتی راجبش صحبت میکرد میگفت ما اسکار که نیستیم. بله اسکار میدن، خیلی همه خوشحال میشن، دست میزنن، کف میزنن، ولی بعدش میخوایم چیکار کنیم؟ و اینا سوالاتی است که به تبع با توجه به این هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم در عرصه بین المللی هم مطرح شده که تا چه حد این گونه حمایت‌ها جنبه عملی میتونه به خودش بگیره و تأثیرگذار باشه در خواست ایرانی‌ها و آمال آرزوهاشون.
بسیار خوب، ممنونم ازت هانا کاویانی عزیز، همراه با ما بود در ایستگاه فردا.
هر جا باشم تو بازم زمزمه نمازم، تنها دلیل بودنم تو آخرین نیازم، هر جا برشم کنارتم تو دلتم مبارتم، هر چه بگی قبولم عاشق حس و حال تو.
زندگی با تو جانه بود، هر مشکلی آسونه بود، دلتنگی یوندم بینرت نگاه و بازبانه بود، بود تو اجا بابشم منتظر سبابشم، از نابودی دارم بیار با خود
خانم آقایون. این هفته رهبر استان خراسان وسطی آقای علم الهدای صحبتایی کردن که واقعا دیگه هر چی نخبه و دانشمند و تحصیل کرده خارج رفته است، از شدت عذاب وجدان گریبان درید و سر به بیابان گذاشت. چی گفتن ایشون؟ ایشون گفتن اون نخبه هایی که مهاجرت میکنن دنبال اینن که پولای کلون در بیارن و خودروهای لوکس سوار شن. به خدا قشنگ فهمیده برای چی مهاجرت میکنید دیگه. شما مشکلتون فقط اینه تو ایران نمیتونین لامبورگینی و فراری بخرین، تو پنتهاوس 800 متری زندگی کنین، میرین خارج برای داشتن این چیزا. این نخبه های نامرد، این رسم میهندوستیه؟ حالا نمیشد یه مقدار از انتظاراتتون کم میکردین، میموندین به مردم خودتون خدمت میکردین؟ آقای علم الهدا در ادامه از مردم خواستن خودشون کلاه خودشون رو قاضی کنن که حکومت باید چیکار کنه برای اینها. ایشون گفته آیا این خوبه که حکومت به قیمت محروم ماندن بسیاری از مردم از حداقل امکانات بیاد و تمناهای نفسانی و میل به کسب بی حد و حساب مال رو برای این نخبگان برآورده کنه که اینا از ایران نرن؟ نه خدایی درست از جیب قشر مستضعف برداره خرج تمناهای نفسانی و زندگی لاکچری یه عده خرخون کنه؟ به خدا این همین حرفا رو زدی دیگه. شما دیگه خود تجسم کن چه فازی داشته موقع بیان این گلواجه‌ها. یکم نبوده بگه داداش عمو جون شما نخبه ها رو ننداز تو زندان، جونشون رو نگیر، زندگی رو بهشون زهرمار نکن، چه میدونم به خاطر دوتا تارمو محروم از تحصیلشون نکن، یا هر روز به هزار شکل تغییرشون نکن. اونا مشکلی با موندن ندارن، یعنی لازم نکرده شما براش زندگی لاکچری درست کنی که بمونن. زندگی لاکچری ارزونی آقازاده های خودتون. خیلی از همه این نخبه ها که میگی به برکت حکومت شما حاضرن اصلا برن اونور توی رستوران ظرفم بشورن، اما هر روز به هفت روش سامورایی توسط شماها تحقیر نشن. واقعا چی مصرف میکنه این علم الهدا؟ چنانم روزه از زیاد خواهی نخبگان میخونه که آدم میگه عجب آدمایی هستن اینا. به قول خودش سالها از امکانات کشور استفاده کردن تا به درجه نخبگانی رسیدن، بعدش برای زندگی لوکس میذارن میرن. ای نخبگان بیچشم رو. آقا اصلا به فرض که بخوام برن برای زندگی بهتر، بخوام برن هر جای دیگه مهاجرت کنن، نوش جونشون اصلا شما رو سننه. آقا جوونن میتونن، دلشون میخواد مثل همه آدمای دیگه دنیا خودشون تصمیم بگیرن برای زندگیشون، قشنگ خودشونو مالک و قیم مردم میدونن. ولی دیگه گوش بدیم به حرفی، برگردین تو توی گونی نکردن براتون نگردوندن. بله حواسش هست این آقای علم الهدا به شما، تهش زندان دیگه. مگه الان این همه سال دو تا دانشجوی المپیادی شریف توی زندانن چیزی شده؟ فکر کن اینا 5 سال پیش فرار مغزا کرده بودن رفته بودن چی میشد؟ هیچی. یه دکترا یا الان نهایت پست دکترا میگرفتن میرفتن ته تهش دیگه یه ناسایی بود یا یه شرکت گنده غربی کار میکردن، اون بهتر بود. الان که شبانه روز ور دل بازجوهای خداشناس و مسلمان در حریم امن ولایت هستن، اصلا میگه زندان خودش بهترین دانشگاهه. والا دانشگاه اوین الان بیشتر از دانشگاه شریف توش نخبه و دانشجو و استاد دانشگاه است. ولی تا تعقیب توقی میخوره برای تجملات و زندگی لوکس در غرب چمدون نبندیم بریم. والا
اومدم دلتنگت ای جون، منو بودش و هات کمتر برنجون. آره اومدم خاطر بازی، برام بخنده ها مرهم بسازی. بشین رو به رو ما چشم مسته، بگیری دستم و بزن رو دسته. ساقی ها ساقی ها با دل ما را بیا، ای کار سنگین بریز، بس دل غمگین بریز، از دل و از جون بریز، مست و غزل خون بریز. عاشق و رساله من و تماشا دلم، ما تو زیر بارون دلم، خسته و مجنون دلم.
بابا سلام ملینا خانوم، حالت چطوره؟
سلام به تو فرشید و به همه شنونده‌های ایستگاه فردا.
چه حال چه احوال؟
خب توی ایستگاه بین‌الملل از نوبل و نرگس محمدی گفتین. بله، حالا بله. که همه چی انقدر قشنگ و باحال و جالبه، گفتم یه سری بزنیم کلا به تاریخچه نوبل که چی به چیه و البته زنانی که این جایزه رو گرفتن.
چه خوب، خیلی هم عالی. برو بریم، برو بریم.
خب اول اینکه جناب آلفرد نوبل یه مخترع و محقق سرمایه‌دار سوئدی بوده، متولد سال 1833.
بله ایشون مخترع دینامیت دیگه.
بله بله. و بابت اینکه اختراعش توی جنگ استفاده می‌شده خیلی ناراحت و عصبانی بوده، واسه همینم یه مؤسسه‌ای رو به وجود میاره تا با گذاشتن دارایی‌هاش توی بورس ازش استفاده شه برای کمک به دانشمندایی که تحقیقاتشون در راستای صلح و پیشرفت و خدمت به مردم جهانه.
بله بله. و توی وصیت‌نامه‌ش هم آورده بود که زن و مرد و ملیت این افراد مهم نیست، مهم خدمت به صلح و بشریت.
بله. حالا از سال 1901 که بنیاد نوبل تأسیس شده تا همین امروز به 965 فرد و 27 سازمان این جایزه اهدا شده که 65 نفرشون زن بودن.
تعداد زنان خب خیلی کمه دیگه.
اتفاقا یه تحقیق انجام شده بود در این باره و خب عواملی مثل فقر، کمبود امکانات تحصیلی و نگاه سنتی به زن که باید تو خونه باشه و زن و چه به این حرفا.
آره.
حتی تحقیقات دانشگاهی که توی 50 سال گذشته بیشتر مردانه بوده و کمتر به تحقیقات زنا بها داده شده.
عجب عجب. امیدواریم این نگاه‌ها هر روز کمتر و کمتر بشه. اصلا کلا محو چه بره پی کارش دیگه، واقعا نباشه.
امیدواریم. یه جورایی شده ها، مثلا توی 20 سال اول از تأسیس این جایزه فقط 4 زن نوبل گرفتن. ولی از سال 2001 تا الان به بیشتر از 25 زن جایزه نوبل اهدا شده.
اوه چقدرم خوب. اولین زنی که جایزه نوبل رو گرفت ماری کوری بود که دو بارم گرفت اتفاقا.
آره اولیش رو سال 1903 بود که مشترکاً با همسرش نوبل فیزیک رو گرفت.
آره.
بعد سال 1911 نوبل شیمی رو گرفت و بعد سال 1935 دخترش ایرن جولیو کوری، البته اونم مشترکاً با همسرش نوبل شیمی رو گرفتن.
ماشاءالله خانوادگی هم نوبل بگیر بودن ها. آره. بیش باد بیش باد.
بله بدین صورت بیشتر اینجا جایزه نوبل برای زنان هم در قسمت صلح بوده که خب ایرانی ها هم دو بار این جایزه رو گرفتن.
بله شیرین عبادی 20 سال پیش برای اولین بار این جایزه رو گرفت و امسال هم که نرگس محمدی عزیز.
بله دستشون هم درد نکنه و آرزوی آزادی برای نرگس محمدی عزیز داریم
و البته برای همه زندانیان سیاسی.
ان شاءالله پس دیگه نوبل صلح بعدی مال خودت باشه دیگه.
نه چه حرفی به خدا اگه بذارم ملینا جان برازنده شما.
نه اصلا حرفشو نزن تا شما هستی به خدا اگه من پا پیش بذارم.
کمیته صلح نوبل همین تعارفای ما رو ببینه خودش تحت تاثیر قرار میگیره، میده واقعا جایزه.
آره اینجوریه.
نیست
دیگه. دعیت میدونم های زنه.
باشه پس کنسل دیگه.
ای بابا.
یک شنبه این هفته برای ما ایرانی ها روز خاصی بود، روزی که از یک طرف خوشحال بودیم و از سوی دیگه ناراحت. چرا؟ چون مراسم اعطای جایزه صلح نوبل به نرگس محمدی فعال حقوق بشر و زن معترض ایرانی توی اسلو پایتخت نروژ برگزار شد و همه بودن اونجا از بازیگر و خواننده و فعال سیاسی و خبرنگار و سیاستمدار حتی خاندان سلطنتی اتریش، ولی صاحب اصلی اون جایزه نرگس محمدی فرسنگ ها اون طرف در توی سلولش داشت احتمالاً اون لحظه ها رو فقط تصور میکرد که چه افتخارآمیز دو فرزند دوقلوش کیانا و علی که خود نرگس 9 سال حتی توی تولداشون غایب بوده رفتن اون بالا با صدای رسا نوشته مادرشون از داخل زندان رو خوندن و فریاد زدن زن زندگی آزادی و جایزه مادرشون رو گرفتن. همه دوربین ها در اون لحظات به سمت اون مراسم بود، در حالی که صدا و سیما داشت ژانگولر بازی های مضحک خودش رو برای سرگرم کردن مخاطبین فرضیش پخش میکرد و مثل همیشه سرش رو مثل کپک زیر برف کرده بود تا این رسوایی بمونه براشون که جمهوری اسلامی در کنار چند کشور بدنام دیگه یکی از اون اندک نظام هاییه که یک برنده جایزه صلح نوبل رو توی زندان خودش داره. خیلی ترکیب عجیبیه نه؟ زندانی که برنده جهانی ترین جایزه صلحه. جرم چون این زندانی نرگس بودنه، صلح طلب بودنه، معترض بودنه و البته نداشتن سر آشتی با اونایی که هم نسلای کیانا و علی رو توی خیابونها به بند میکشن و میکشن و کور میکنن، ولی نمیدونن که این بچه ها فرزندان آزادی و برابری و صلحن. این نسل رو با ساچمه و گلوله و بند و میله و دیوارهای سرد سرکوب شاید بشه کرد، ولی خاموش هرگز. فرقی هم نمی کنه که تو اسلو باشن یا تهران، اونا فرزندان مادران صلحن. اونا دست پرورده های زنانی هستند که زیر بار زور نمیرن، یاد گرفتن درساشونو و سخت‌ترین کار دنیا اینه که چون این عزیز دردانه های یک ملت رو خاموش و خفه کنی. اینو هیچ وقت فراموش نکن دیکتاتور.
رسیده موقع دیدار، همه گی بیدار، ما هستیم بسیار.
از خواب باز شده، پنجره وا شده، فردا پیدا شده،
انگار که شام رنگش پریده، پشتش خمیده، به ته رسیده.
باید که امروز پشت هم باشیم، یک صدا باشیم، چون کوه از هم نپاشیم.
با رقص گیسوی تو، با توی موی تو، پشتمون گرم به هم، هم صدا چه باز تو این کوچه ها.
پشتمون گرم به هم، هم صدا تا عطر آزاد
پیچه باز تو این کوچه ها با رقص گیسوی تو با توی موی تو پشتمون گرم به هم هم صدا شادی به پیچه باز